خبر.
کاهش 25% هزینه ساخت مسکن در طرح اقدام ملی با امضای 3 تفاهم نامه. سرپرست اداره کل راه و شهرسازی استان چهارمحال بختیاری گفت با برآورد معاونت مسکن امضای 3 تفاهم نامه با نظام مهندسی وزارت کشور و طرح تهاتر مساله تا 25% بر قیمت طرح‌های اقدام ملی مسکن تأثیر می‌گذارد. حسین ده محسنی افسود بر اساس تفاهم نامه‌ای که با نظام مهندسی منعقد شد، تعرفه برای دهک‌های اول تا سوم باید رایگان باشد و تعرفه‌های دیگر با توجه به شهر تعیین گردد. و یادآور شد بنیاد مسکن در مناطقی که مردم به صورت گروهی اقدام به ساخت مسکن می‌کنند، مصالح را از بازار تخصیص می‌دهد و برآورد معاونت مسکن این است که مجموعه این اقدامات هزینه ساخت پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن را 25% کاهش دهد. مرحله دوم طرح اقدام ملی اسفند ماه انجام می‌شود. درود بر همه شما شنوندگان عزیز، هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید، از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در این گستره‌ای به پهنای عشق، درود بر همه شما ایرانیان نازنین.
خیز ای آرام جان تا لحظه ها روشن شود، از دیدن چشمان تو آینه ها گلشن شود. سبز و سپید و سرخ را بر روی پیشانی بزن، رنگین کمان عشق را بر ساز ایرانی بزن. من مثل یک پروانه هم در آسمان آبیت، شمع توافم می شود نور شب مهتابیت. ای قبله رازانیان، ای عشق من، ایمان من، ای سرزمین سرفراز، ای قهرمان ایران من.
سبزم و سرخم و سفید، ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم، بارانیم توفانیم. سبزم و سرخم و سفید، ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم، بارانیم توفانیم.
ایرانیم ایرانیم، ایرانیم ایرانیم.
فدایت میکنم ای جان من، جانان من، ای خانه مستحکمه اجداد و فرزندان من. زیباییت در سادگی، آینه قط آزادگی، آینه پاک مردمش دلدادگی افتادگی. میجوشد از البرز تو سرچشمه باد سبا، صد نقش داری در نوا، من پوش تو رنگین قبا. وقتی خدا این خاک را جان داد با روح بهشت، نام خلیج فارس را بر دامن سبزش نوشت.
سبزم و سرخم و سفید، ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم، بارانیم توفانیم. سبزم و سرخم و سفید، ایرانیم 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 قبرم و قام و آتشم بارانیم توفانیم
ایرانیم 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 ایرانیم
پاینده باد ایران عزیز، سربلند باشید همه شما ایرانیان نازنین. خدمت شما عرض کنم که برنامه‌ای که تا لحظات دیگه تقدیم حضورتون میشه چالش هست به مدت 53 دقیقه.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. رئیس کل بانک مرکزی گفته رؤسای شعب بانک ها باید مشتریان را در سه حوزه مهم اطلاعات هویتی، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات زینف شناسایی کامل کنند و شعب بانک ها باید بدانند نقل و انتقال پول برای چه هدفی است. آقای همتی گفته مگر می شود یک کودک 2 یا 4 ساله در سال بیش از 2000 میلیارد ریال تراکنش بانکی داشته باشد و رئیس شعب از آن بیخبر باشد؟ مگر می شود ماهانه 1000 میلیارد ریال بدون ذکر دلیل و بدون ذکر دلیل در درون سیستم بانکی جابجا بشود و رئیس شعبه از هویت مشتری و زینف اطلاع نداشته باشد و خیلی مگرهای دیگر که باید جلوی آنها گرفته بشود. این برنامه یه چالشی که از رادیو اقتصاد می شنوید. همراه ما باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شرمندگان و هممیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. در برنامه امروز چالش درباره ظرفیت‌های نظام بانکی کشور برای جلوگیری از پولشویی برنامه را تقدیمتون میکنیم. شماره پیام کوتاه ما 3036 37 و نشانی سایت اینترنتی شبکه هم رادیو اقتصاد دات آیارای بی دات آی آره که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. مهمان برنامه چالش جناب آقای دکتر مرتضی افقه، کارشناس محترم حوزه اقتصاد و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه هستند. دیگر مهمان رو هم روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد که در ادامه برنامه خدمتون معرفی خواهیم کرد. آقای دکتر افقه خدمتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خب گزارش رو به اتفاق بشنویم، حاوی نکاتی است که در طول برنامه به محورهای مطرح شده در اون بیشتر خواهیم پرداخت.
بانک مرکزی برای افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی ابلاغیه‌ای را پیش‌در صادر کرده بود. طبق این ابلاغیه همه بانک‌ها موظفند حساب و اطلاعات تراکنش‌های بانکی مشتریان را به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدن. برای تراکنش‌های بانکی اشخاص حقیقی سقف مشخصی تعیین شده و انتقال بالاتر از این سقف امکان‌پذیر نیست و مشروط به درج علت وجه در سامانه‌های بانکی خواهد بود. اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری میکنند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکیشون به این کد از ذکر علت انتقال وجه مستثنا خواهند بود. حالا عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی تحت این شرایط از تلاش بانک مرکزی برای مقابله با پولشویی و اختلاس‌های داخلی خبر داده. او نقدهایی هم به مسئولان بانکی داشته.
اگه میشه در یک بانکی رئیس شعبه متوجه نشه که ظرف یک سال یک بچه 2 ساله تراکنش 200 میلیارد تومانی داشته باشه، یه بچه 4 ساله تراکنش 300 میلیارد تومانی داشته باشه، مگه میشنوی رئیس شعبه بگی من متوجه نشدم؟ از این به بعد واقعا این موارد رو ببینیم، حتما با رئیس شعبه دیگه ما کاری با مدیر عامل هیئت مدیره نداریم، اونا جای خود مسئولیت دارن، ولی رئیس شعبه مسئوله. ما حتما با این گونه موارد برخورد خواهیم کرد. این محدودیت هاییم که داریم میذاریم برای تراکنش ها دقیقا برای اینی که احساس میکنیم، یعنی بانک مرکزی به این نتیجه رسیده که عامل اصلی التهابات و سفته بازی و به هم ریختن اقتصاد کشور تراکنش‌های بی‌ضابطه و بی‌حساب کتاب و ول بودن جریان گردش ریال در کشوره و این رو ما با قدرت جلوش رو خواهیم گرفت.
آقای همتی گفته اعمال نظارت مؤثر و مبتنی بر اصول بانکداری مدرن و استفاده از فناوری‌های جدید در جهت شفافیت بیشتر مورد توجه است، به این امید که دیگه شاهد تراکنش‌های بالا توسط کودک خردسال نباشیم، که به نظر میرسه اصلاح برخی قوانین هم باید در دستور کار باشه. این برنامه چالشی که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه ما باشید با تحلیل این موضوع.
خب آقای دکتر افقه، به موضوع پولشویی میخواییم بپردازیم. قانون موضوع با پولشویی در مجالس پیشین تصویب شده، اما ظاهراً سازوکارهایی که میتونه جلوی پولشویی رو بگیره یا وجود نداره یا ناقص هست. ما یک چالشی که در حوزه نظام مالیاتیمون داریم این هست که مالیات شرکتها درصدش بالاتر از مالیات افراد هست. این در واقع میشه گفت سازوکار تو کشورهای دیگه معکوسه، یعنی مالیاتی که از افراد گرفته میشه بیشتر هست. آقای همتی هم اخیراً اظهار نظری کردن مبنی بر این که بایستی مشتریان در سه حوزه هویت، اطلاعات اقتصادی و اطلاعات ذی‌نفع شناسایی بشن. چرا ما تو این سه زمینه چالش داریم و دغدغه مهم میشده برای بانک مرکزی؟
ببینید، میشه گفت که پیچیدگی های زیادی ساختارهای اقتصادی ما الان باش مواجه هستند که شاید تا قبل از اینکه مشکلات ناشی از تحریم بود ما خیلی یا فرصت برخورد باشون رو نداشتیم یا مشغله های دیگه باعث میشد که وارد اون حوزه ها نشیم. الان به دلیل اینکه به هر حال یک سری مشکلات در اقتصاد پیش آمده، هم در حوزه مالیات، یعنی در واقع درآمدهای دولت، و هم در بخش سیاست های پولی، مدیران و مسئولان تلاش کردند که تمرکز کنند و نقایص این بخش ها رو مرتفع بکنن. من میتونم عرض بکنم که سیستم بانکی در کل از همون ابتدا تا به الان نتونسته اون نقشی که در همه اقتصادها، نقش مثبتی که در اقتصادها دارند در ایران ایفا بکنن. بخشیش به خاطر مشکلاتی که در سایر بخش‌های اقتصادی ایجاد شده، بخشش هم به خاطر همون بعضن سودجویی‌هایی که میشه گفت در بعضی از واحدهای بانکی که غیر دولتی یک طرف و از طرف دیگه تلاطم‌های اقتصادی باعث شده که بانک‌ها از مسیری که معمولاً در کشورهای دیگه ازشون استفاده میشه خارج بشن.
بله، حالا نکته همینه آقای افخه. ما از سال 93 اگر اشتباه نکنم به طور جدی از سوی رئیس وقت بانک مرکزی ساماندهی حساب‌های بانکی مطرح شد که حساب‌هایی که شفاف نیست، مجهول الهویه هستن و مسیری است برای پولشویی. مثلا پول قاچاق رو در واقع میشه گفت این حساب‌ها تبادل می‌کردن. به نوعی چند سال طول کشید تا این حساب‌ها ساماندهی بشن، اما با وجود همه اینها الان آقای همتی اعلام کردن که بایستی رؤسای بانک‌ها مشتریانشون رو تو این سه حوزه بشناسن. چه چالشی وجود داره علارغم این که ما این حساب‌ها رو چند ساله که داریم ساماندهی می‌کنیم و تقریبا عمده حساب‌ها رو هم ساماندهی کردیم، هنوز حوزه اطلاعات هویتی اقتصادی و ذی‌نفع برای بانک‌ها و رؤسای بانک‌ها قابل شناسایی نیست، یا این رو آقای همتی به عنوان یه ضعف بهش اشاره کردن؟
ببینید، من تصورم این است که بعضی اشخاص به دلیل حالا یا نفوذ یا قدرتی که به لحاظ حال مالی یا پولی دارن استفاده یا سوء استفاده میکنن و میتونن جلوی اجرای برخی مقررات رو بگیرن. ببینید، شناسایی صاحبین حساب‌های جز خیلی مشکل نیست و مشکلزا هم نیست، اما صاحبین حساب‌های درشت که معمولا اونها هم بعضن هم فرار مالیاتی دارند و هم معمولا سرمایه هاشون در مسیر تولید نیست، بیشتر در مسیر سوداگری، اونها نفوذ هم دارن و شاید از این طریق بتونن مشکلاتی ایجاد کنن یا موانعی در اجرای قوانینی که تدوین میشه. به هر حال ما معمولا قوانین خوبی داریم، اما در اجرا به دلیل همین عرض کردم کوتاهی هایی که میشه از یک طرف و از طرف دیگه نفوذ هایی که بعضا ممکنه کسانی که مشمول این قوانین هستند وارد بشن باعث میشه که این قوانین به خوبی اجرا نشه و عملکرد و کارایی نظام بانکی یا متغیرهای اقتصادی به حداقل خودش کاهش پیدا بکنه.
خب حالا اگر یه همچین چالشی وجود داشته باشه، به گفته رئیس بانک مرکزی یا به درخواست او یا به تکلیف او چطور میشه این چالش ها رو برطرف کرد آقای دکتر افقی؟
از همینجاست که باید متوجه باشیم که مشکلات اقتصادی صرفاً از طریق متغیرهای اقتصادی قابل حل نیستن یا از طریق مسئولین اقتصادی قابل حل نیستن. اگر اون گمانه اول، اون فرضیه اول که این افراد بعضاً صاحب نفوذ هستن به دلیل برخورداری های عمده‌ای که دارند و نفوذهایی که ممکنه داشته باشن، بنابراین دستگاه های زیربط دیگه، دستگاه های نظارتی دیگر هم باید حمایت بکنند. شاید این هماهنگی به نظر من کم هست و همین دلیل بانک مرکزی یا نهادهای اقتصادی باید یک هماهنگی، یک سری ارتباطات با سایر دستگاه های زیربط برقرار بکنند تا شاید بتونن از این مشکلات عبور کنن یا کاهششون بدن.
آقای دکتر افخی، ببینید من حالا سوالم رو با یک مثال و با یک اشاره به یک واقعیت و مصداق مطرح میکنم، شاید بتونیم این رو بیشتر بازش بکنیم و مردم بهتر بدونن که این اظهارات رئیس بانک مرکزی به چه معنی. سال 83 اگر اشتباه نکنم یک قانونی تصویب شد در مجلس وقت موسوم به قانون کیفیت.
بله.
وقتی از نمایندگان مجلس، حالا چه همون مجلس وقت چه بعد از اون، سوال میکردیم که مثلا چرا خودروهای ما اون کیفیت لازم رو ندارن، گفتن که ما قانون تصویب کردیم و با تصویب قانون این کار رو انجام خواهیم داد. یعنی با تصویب قانون کیفیت خودروهای ما مثلا کیفیتش ارتقا پیدا میکنه. نکته اینجا سوال اینه که آیا تو این حوزه ما قانونی داریم؟ من اشاره کردم مجلس پیشین قانون پولشویی تصویب کردن، شاید 4 مجلس قبل این اتفاق افتاد.
بله.
که شما هم تایید کردید، گفتید بله همینطور هست.
بله.
نکته اینجاست که ما این قانون رو تصویب کردیم اما نیومدیم در کنار این قانون آیین نامه ها و بخش نامه های اجرایی که لازمه برای اجرای این قانون تصویب کنیم و به تصویب برسونیم. این اتفاق نیفتاده.
بله.
الان رئیس بانک مرکزی این حرفو داره میزنه، قاعدتا بایستی سامانه ای باشه، زیر سامانه ای باشه که این حرف رئیس بانک مرکزی بر مبنای اون اجرایی بشه، به گفتن که اجرا نمیشه. آیا این سامانه ها و زیر سامانه ها وجود داره یا خیر؟
ببینید من تصور نمی کنم وجود داشته باشه. ما اولا در ساختارهای دولتی مون، نه فقط قوه مجریه، منظورم تمام مراکز اداراتی که از بودجه ارتزاق می کنند، معمولا سیستم انتصاب و سیستم استخدام ها خیلی بر اساس شایستگی نیست از بعد نیروی انسانی. از طرف دیگه لوجستیک این ادارات و سازمان ها هم خیلی مناسب نیست، حیف و میل زیاد میشه به دلیل همین سوء تدبیرها. بنابراین همونجور که شما هم اشاره کردید، معمولا قوانین خوب تدوین میشه، خوب وقت گذاشته میشه. ما کوهی از قوانین رو داریم و مرتب هم داریم بهشون اضافه میکنیم، اما معمولا توی قسمت اجرا به دلیل ناکارآمدی ساختار اداری اجرایی و بروکراسی بسیار کند دولتی و غیر دولتی، معمولا این قوانین خوب اجرا نمیشن و بعد دوباره مجلس یا نهادهای دیگه‌ای که کار قانونگذاری رو دارن بعضن مجبور میشن برای بهبود اون یک قانون جدید. و همین خود این تغییر و تنوع قوانین، خود این هم باز مشکل ایجاد میکنه برای اجرای مدیران و کارکنان.
خیلی متشکرم، همراه ما باشید آقای دکتر افقه. جناب آقای محمد ربیع‌زاده، کارشناس محترم حوزه پول و بانک، روی خط ارتباطی ما هستند. دقایقی است که برنامه رو دارن میشنون. آقای ربیع‌زاده، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای ربیع‌زاده. توضیحات آقای دکتر افقه رو حداقل بخشی از صحبت ایشون رو شنیدید. ما قانون روز با پولشویی رو بیشتر تصویب کردیم. البته شاید نیاز به این هست که به روز بشه این قانون، که همزمان با طرح بحث لوایح FATF سیاستگزار عالی نظام مقام معظم رهبری هم اشاره کردن که اگر بحث موضوع با پولشویی است و نیاز به قانون در کشور داره، این قانون رو بایستی تصویب کنیم یا به روز کنیم اگر قانونش وجود داره. قاعدتا هر قانونی یک آیین‌نامه‌ای میخواد، بخشنامه‌ای میخواد، بر اساس اون تکالیفی هست که بایستی به اجرا گذاشته بشه. تا این اظهار نظر آقای همتی که گفته بایستی اطلاعات هویتی، اقتصادی و زینف شناسایی کامل بشه از سوی رؤسای شعب بانک ها، بتونن پیاده سازی بشن. چند سال هم است که داریم حساب های بانکی رو ساماندهی میکنیم و حساب های مشکوک رو حذف کردیم در طول چند سال گذشته، و حتی اگر با کارت ملی قدیمی، یعنی اون کارت ملی که هوشمند نیست، اگه کسی بخواد حسابی رو باز بکنه، امکان باز کردن حساب وجود نداره، اما ظاهرا به لحاظ قانونی این چالش وجود نداره که من بتونم برای فرزند 2 ساله خودم یه حسابی رو باز کنم بعد با اون گردش مالی بسیار زیادی رو هم انجام بدن. آیا نیاز به قانون جدید داریم؟ نیاز به روزرسانی قوانین داریم؟ در این حوزه آیا آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها روشن و شفاف هست که چون این چیزی رو آقای همتی از بانک‌ها خواستن یا خیر؟
خب از نظر قانون مبارزه با پولشویی و حتی آموزش همکاران نظام بانکی به نظر میرسه که در این قسمت خب توفیقات خوبی ما داریم و اخیراً هم ابلاغ سقف 10 میلیارد ریال تراکنش‌های بانکی در جهت شفافیت در نظام بانکی ابلاغ شد که از قانون بودجه در واقع سال 98 بود و البته این نیاز به همونطوری که اشاره شد نیاز به آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های هم داخلی و هم بیان جزئیات بیشتر در ارتباط با این دستورالعمل بود. پس ما همونطوری که شما هم اشاره کردین یک بحث قانون و مقررات و آیین‌نامه و اینها داریم و یک بحث اجرا و از نظر من و یک بحث هم در ارتباط با زیرساخت‌ها، نه در نظام بانکی، در کل کشور از نظر سامانه‌های اطلاعاتی، دولت الکترونیک، چون به هر حال بحث قانون مبارزه با پولشویی و یا استقرار حکمرانی جامعه شفافیت که بحث مهمیه در ابعاد مختلف مطرحه، ابعاد بانکی، قضایی، دارایی، مالیاتی و همینطور محرمانه بودن اطلاعات مردم و اعتمادی که باید مردم همچنان به نظام بانکی و اصلا نظام پولی و مالی کشور داشته باشن.
بله.
در این قسمت خب به نظر خود من میرسه هم وزارت اقتصاد، هم بانک مرکزی و هم بانک ها اقدامات خوبی رو شروع کردن در ارتباط با تحول دیجیتالی.
بله.
این تحول دیجیتالی در کنار ارتباط دادن انواع سامانه های اطلاعاتی به هر حال هم در اداره ثبت، هم در بانک ها، هم در همه قسمت های کشور، این سامانه ها وقتی به هم مرتبط شدند و تمامی زینفان بتوانند به صورت در واقع به خط از این سامانه ها استفاده کنند، طبیعتاً شفافیت هم در نظام بانکی و نظام مالی کشور اتفاق میفته و ما میتونیم بهتر قانون رو اجرا کنیم.
بله.
و اقدامات بعدی هم خوب در ارتباط بانک مرکزی در این ارتباط مطلع هستیم که به هر حال حساب‌های شخصی از تجاری در حال تفکیک هست.
درسته.
دستگاه‌های پایانه‌های فروش که به پوز معروف هستن، اینها ساماندهی خوبی شدن.
بله.
که به هر حال در قبل در خارج از کشورم این پایانه‌های فروش تراکنش داشتن.
بله.
و همینطور محدودیت‌هایی که در ارتباط با خیلی از تراکنش‌ها اتفاق افتاد.
بله.
و به نظر خود من سامانه‌ای که به نام سامانه سماد هست در بانک مرکزی شکل گرفته یک تحول بزرگی هست در بخش اعتبارات و تسهیلات که بخش مهمی از وظایف نظام بانکی هست.
بله.
این سامانه به طور مرتب و مستمر تکمیل میشه و تکامل پیدا میکنه.
بله.
و به نظر خود من در جهت اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی و شفافیت قدم‌های موثری رو برخواهد داشت.
آقای ربیزاده، آقای دکتر رفته گفتن که افرادی که صاحب نفوذ هستند یا ثروت بالایی دارند از منافذ استفاده میکنند و این اطلاعات هویتی، اقتصادی و زینف اونطور که باید در اختیار بانک ها قرار نمیگیره. اگر واقعا همچین سامانه های وجود داشته باشه ذیل قوانین مبارزه با پولشویی، چرا اولا انقدر تأخیر در آشکارسازی یا در واقع میشه گفت شناسایی این اطلاعات وجود داره؟ گفتید که کار خوبی داره صورت میگیره.
بله بله.
علت اینکه انقدر تأخیر توشه که رئیس بانک مرکزی به زبان اومده و این اظهار نظر رو کرده چی؟ آیا ما هنوز حفره قانونی داریم؟
در این ارتباط ببینید ما یک تعریف حساب مشتری که هر فردی یک شناسه یونیک
بله.
داره و در تمام بانک ها این شناسه یونیک و منحصر به فرد شناخته شده به نام حساب مشتری. خب این در گذشته ممکن بود که یک فردی بانک های مختلف حساب‌های متعدد داشته باشه بدون اینکه ردیابی بشه. بانک مرکزی با پیگیری که انجام داد و همینطور بانک‌های کشور تو این قسمت هم شفافیت خوبی رو در واقع انجام دادن و تعداد افرادی که این حساب‌های منحصر به فرد رو نداشتن یا کم بوده با مسدود شدن حساب‌هاشون یا با پیگیری خود رؤسای شاید این حساب‌های فاقد هویت تکمیل شد. خب این خیلی کمک می‌کنه برای اون موردی هم که شما فرمودید ممکنه یه عده‌ای از منفذ‌های قانونی استفاده کنن. اتفاقا من نظرم اینه که ممکنه حتی یه قانون هم باشه افراد، برخی از افراد دنبال این باشن که این قانون رو به یک شکلی دور بزنن، یا این همیشه در رفتار برخی از افراد وجود داره. وقتی یه قانونی میاد میگن خب ما از این قانون از چه جهتی استفاده کنیم، مثلا در رابطه با حتی قوانین و مقررات و ضوابط نظام بانکی هم تا ابلاغ میشه یه عده ممکنه بیان، یه عده خاص و ممکنه محدودی هم باشن از این بخوان که در جهت منافع شخصی خودشون استفاده کنن. اما روز به روز داره این در واقع دایره برای این طور افراد تنگتر میشه. به هر حال شفافیت باعث خواهد شد که به اینها اجازه نخواهد داد که بتونند از من که فکر میکنم حتی اگه قانون هم وجود داشت باشه ممکنه برخی رو بیان از خود همون قانون هم برای منافع خودشون استفاده کنن. بنابراین کامل شدن اطلاعات و بروز شدن اطلاعات در نظام‌های بانکی میتونه روز به روز حلقه محاصره رو برای اینطور افراد تنگتر کنه، به نوعی که دیگه کاملا در حالا در هیچ جای دنیا نمیتونیم این ادعا رو داشته باشیم که هیچ فردی هیچ سوء استفاده‌ای نمی‌کنه. در هیچ کشوری چنین ادعایی رو نمیشه کرد، حتی در کشورهایی که به حال ادعا دارن که تو این قسمت‌ها ممکنه که پیشرفته تر باشن، در همون کشورها هم میبینید که خبرهایی هست که یه عده‌ای ممکنه که وارد فضایی شدن و سوء استفاده کردن. اما باید با الکترونیک کردن کارها، با سیستمی کردن کارها، من چند نمونه رو اجازه بدین خدمتتون توضیح میدم که ببینین در چه وضعیتی بودیم و اخیراً باعث شده که این موضوع کمک کنه به شفافیت کار و جلوگیری از سوء استفاده هایی که ممکنه برخی از افراد معدود داشته باشن. ببینید مثلا فرم هایی هست معروف به فرم های 28.x که بانک ها تمام اطلاعات اعتباری تعهدات به بانک مرکزی اعلام میکنن. این خوب به روز شده با همت همکاران نظام بانکی و بانک مرکزی، این اطلاعات به روز شده. الان به معنی که هر فردی رو بخوان اعتبار سنجی کنن مشخص میشه که این فرد در بانک های کشور چه بدهی داره و چه تعهداتی داره و بر همون اساس ارکان اعتباری تصمیم میگیرن که به ایشون تسهیلات یا تعهدات جدید بدن یا ندن یا هر نوع تصمیم گیری که هست. خب این ممکنه که یک دهه یا دو دهه قبل این اطلاعات با یک فاصله زمانی 4-5 ماهه یا 6 ماهه از صورتهای مالی عقب بود. این الان بروز شده. این میتونه کمک کنه. در ارتباط با سامانه‌های تسهیلاتی، خب الان همونطور که خدمتتون اشاره کردم انواع سامانه‌هایی که هم بانک مرکزی هم خود بانک‌ها دارن و اعتبار سنجی‌هایی که داره ولی تنها به خود نظام بانکی هم این موضوع محدود نمیشه. یک موضوع ملی هست. قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع ملی، همچنان که خیلی از قوانین هستن که یک دستگاه خاص نمیتونه به تنهایی از عهده اون بر بیاد. به هر حال همونطوری که اشاره کردم قسمت‌های مختلف از حاکمیت درگیر این موضوع هستن و باید با هم همکاری کنن، اطلاعات خودشون رو بین هم به مشارکت بذارن تا این اتفاق بیفته.
بسیار خب، همراه ما باشید آقای ربیع زاده. آقای دکتر افخه، توضیحاتی رو که آقای ربیع زاده دارن نشون میده که علاوه بر قانون آیین‌نامه ها و بخشنامه ها وجود داره، سامانه ها هم طراحی شده و روز به روز هم در حال تکمیل شدن هست و بحث سوء استفاده هم اشاره کردن بهش. فکر میکنید کدام حفره یا کدام خلاء قانونی باعث میشه که چنین سوء استفاده هایی صورت بگیره و اون تحقق دولت الکترونیک که آقای ربیع زاده بهش اشاره کردند اونطور که باید مشاهدش نباشیم و بعضا گرایی رئیس بانک مرکزی هم در پی داشته باشیم؟ دولت الکترونیک فکر می‌کنم بالغ بر 20